شب اول نمایش پر از استراب و دست پاچگی بودم. نگاه بازیگرهای آمریکایی سنگین و عذاب‌آور بود. توی انگلستان با همون شوخی اول جمعیت می‌زدن زیر خنده. خودش نوعی محک زدن بود. می‌شد استقبال تماشاچی‌ها را فهمید. حالا هم باید اوضاع را می‌سنجیدیم. صحنه اول حال و هوای اردوگاهی جنگی را نشان می‌داد. من باید فنجان به دست از چادر می‌زدم بیرون. من آرچی بودم و با هاتسن حرف می‌زدم. دیالوگ‌های اولمان اینطور شروع می‌شد. سلام هاتسن، به هم آب میدی؟ آره، برای چی میخوای؟ میخوام دوش بگیرم. تماشاچی‌ها خنده کوچکی کردند و زود ساکت شدند. شب چطور خوابیدی؟ افتضاح. همش خواب می‌دیدم کرم درخت دنبالم کرده. صدا از کسی در نمی آمد. ما ادامه دادیم. آرام آرام خمیازه ها شروع شد. نرسیده به آخر نمایش، تماشاچی ها غیبشان زده بود. نمایش بیمزه و کسل کننده ای بود. به کارنو گفته بودم با این نمایش شروع نکنیم. کارهای خنددارتری هم داشتیم. مثل سرسره در اداره پست و دزدان دندی. ولی کارنو کلشق بود. به حرف کسی گوش نمی کرد. در غربت شکست تلختر بود. دل سردت می کرد. مجبور بودیم برای یک مشت آدم سرد و عبوس کمدی بازی کنیم. عذاب بزرگی بود. مثل آدم های گناهکار می رفتیم روی صحنه. کارمون که تمام می شد مثل بی آبروها می زدیم بیرون. انگار یک بار اعدام شده بودیم. این ننگ و شکنجه 6 هفته طول کشید. خوشحال بودم که در نیویورک تنها هستم. مجبور نبودم کسی را توی رنجم شریک کنم. روزها پیاده راه می افتادم. خیابانهای دراز را گز می کردم. جاهای زیادی می رفتم. باغ وحش، پارک، آکواریوم، موزه. می خواستم از حال و هوای درونم فاصله بگیرم. حالا نیویورک زشت و ترسناک بود. فقط صحنه رقابت بود. رقابتی نابرابر و پر از بیرحمی. ساختمان‌های بلندش نماد غرور و تکبر بودند. در برابرشان احساس حقارت بدی می کردم. می رفتم و سر از خیابان‌های دیگری در می آوردم. پیرزن‌های ناامید و ناتوان در میدانی نشسته بودند. زل زده بودند به پاهای خودشان. در خیابان دوم دریایی از فقر را می دیدی. انگار اینجا دنیای دیگری بود، دنیایی پر از زشتی و تلخی. آمریکایی‌ها سبک زندگی خاصی داشتند، خوشبین و امیدوار بودند، برای هدفشان تلاش می‌کردند، کاری را به ته می‌رساندند و زود می‌رفتند سر وقت کاری دیگر. ممکن بود 1000 دوز و کلک هم سوار کنند. شیوه زندگیشان ذهنم را تکان داد، باعث شد روحیه بگیرم. با خودم فکر کردم زندگی که فقط تئاتر نیست. 1000 جور فرصت توی آمریکا هست. من که قصد نکردم فقط دور بر هنر باشم. این فکرها اعتماد به نفسم را آرام آرام زنده کرد. تصمیم گرفتم هر طور شده توی آمریکا بمانم. دوست داشتم سوادم را بالا ببرم. هم شانسم بالا می رفت، هم شکست را فراموش می کردم. رفتم کتاب فروشی و چند تا کتاب خریدم، ولی عادت نکرده بودم. شاید هم حوصله یا اراده اش را نداشتم. نخواندمشان. ماندند ته چمدان تا وقت خودش. نمایشمان شکست خورده بود، ولی نظر منتقدها درباره من خوب بود. همین مسئله تحمل شکست را برایم آسان می کرد. نظر یکی از منتقدهای بزرگ آمریکا برایم غرورانگیز بود. گفته بود در دسته کارنو حداقل یه انگلیسی بامزه دارن که شاید به درد آمریکا بخورد. باید چمدانهایمان را میبستیم و برمیگشتیم انگلستان. قرار شد قبلش برای عده انگلیسی اجرایی داشته باشیم. در نهایت تعجب با هر شوخی ما خندیدند. خنده ها شد قهقهه و آرام آرام شدت گرفت. چه اتفاقی افتاده بود؟ بازی من بیشتر از همه توی چشم بود. شاید علتش این بود که بی اهمیت و راحت بازی می کردم. همان هفته با ما قراردادی تازه بستند برای 25 هفته اجرا در غرب آمریکا. باید در سالن‌های کوچک نمایش می‌دادیم. با قطار راه افتادیم سمت غرب. منظره عجیبی بود. چمنزارهای وسیع و خالی از آدم. غم‌انگیز بود. ولی نه برای من. اتفاقا همه چیز برای من امید بخش بود. به جایی می رفتم که میدان هنرنمایی و درخشیدن بود. سعی کردم از دشت‌های پهناور انرژی بگیرم. احساس می کردم جانم تازه می شود. ذهنم هوا می خورد. به شهرها و ایالتهایی فکر کردم که با آغوش باز منتظرم بودند. بالاخره رسیدیم به کالیفرنیا، بهشتی با خورشید درخشان. تا چشم کار می کرد، باغ میوه بود و نخلستان و تاکستان. گسترده شده در امتداد اقیانوس آرام. سان فرانسیسکو دروازه ورود بود. شهر غذاهای خوب و ارزان. شهر خوراک ران قورباغه و مربای توت فرنگی و وکلای برجسته. 4 سال از زلزله ترسناک 1906 گذشته بود. زلزله‌ای که آتش سوزی و خرابی بار آورده بود، ولی شهر حالا سر حال و نو بود. به جز چند مورد چیزی از تلفات زلزله به چشم نمی آمد. اجرای اولمان شروع شد. توی سالانی که مال پدر و پسری با معرفت بود، برای اولین بار اسمم مستقل چاپ شد، بدون وابستگی به کارنو و گروهش. نمایش ما یعنی هوهوها کسل کننده بود، اما تماشاچی های اینجا منبع شور و حال بودند. با بازی ما از خنده می مردن. سالن مرتب پر و خالی می شد. جای سوزن انداختن نبود. صاحب سالن راضی و خوشحال بود. به ما گفت اگه یه وقت نخواستی با کارنو کار کنی بیا اینجا پیش خودم، فکرای خوبی دارم. خوشبینی و شور و حال مردم آنجا برایم تازگی داشت. برعکس سان فرانسیسکو، لس آنجلس وحشتناک بود. گرمایش خفه کننده بود و ذره شادابی نداشت. آدمهایش هم مثل زورهایش زرد و بیخون بودند. آخرین نمایشمان توی سالت لیک سیتی بود، مرکز ایالت یوتا. مردمش جماعتی مسیحی آخر زمانی بودند. سال 1874 شهر را بنا کرده بودند. شهر گرمشان مثل سراب زیر نور و آفتاب داغ می لرزید. اما خیابانهای دلباز و پهنی داشت. شهر مثل مردمش مغرور بود. برای اینکه مستقیم برویم انگلستان برگشتیم نیویورک. صاحب یکی از تئاترهای خیابان 42 پیشنهاد 6 هفته اجرا داد. نمایشمون را عوض کردیم. کاری بود به اسم شبی در یک سالن انگلیسی. نمایش همون شب اول حسابی گل کرد. دلگرم شدیم. یک شب 2 نفر آمدند و نمایش ما را دیدند. یکیشان درباره من به دوستش گفته بود اگه به جای برسم حتما اینو استخدام میکنم. آن مرد خودش بازیگر بود. توی شرکت بیوگراف برای گریفیس مشهور کار میکرد. خودش بعداً آدم بزرگی شد و شرکت کیستون را تأسیس کرد. او مکسنت بود. 6 هفته بعد نمایش من تمام شد. نمایش غرورآمیزی بود. آنقدر که باز پیشنهاد تازه‌ای گرفتیم. 20 هفته اجرا در غرب آمریکا. با باید دوباره می رفتیم سالت لیک سیتی و سان فرانسیسکو. از این پیشنهاد غمگین شدم. روزهای نمایشمون به سرعت برق و باد می گذشت. یک هفته بعد باید برمیگشتیم انگلستان. یک روز مانده به سفر گشتی زدم در خیابانهای سان فرانسیسکو. در خیابان مارکت چیز جالبی دیدم. در مغازه‌ای یک دلار میدادی و آینده‌ات را میفهمیدی. رفتم تو. طرف آدم چاق و گردی بود. وقت نهار بود و دهنش میجنبید. مرد از پستو آمد بیرون و اشاره کرد بنشینم. خودش هم نشست روبرویم. حتی نیم نگاهی هم به من نکرد. حرکاتش ترفرز بود. به خطوط کف دستم خیره شد. کمی مکس کرد. بعد گفت: یه مسافرت دور میری ولی بر میگردی. اینجا یه کار تازه رو شروع میکنی. البته با کار الانت یه خورده فرق داره. خودش هم شک داشت. دستپاچه بود. دوباره گفت: خب آره، تقریبا همون کاره. فرق زیادی نداره. توش پیشرفت عجیبی میکنی. پیشنهاد خوبی بهت میشه. سه دفعه ازدواج میکنی. دوتای اول شکست میخوره، ولی سومی تا آخر عمر باهات میمونه. با هم خوشبخت میشین. سه تا بچه تو تالهت میبینم. ثروت زیادی به هم میزنی. 82 سالم عمر میکنی. آخرشم با ذات و ریه میمیری. سوالی نداری؟ خنددار بود، چون فالگیر فقط درباره تعداد بچه ها اشتباه کرد. روزنامه های سالت لیک سیتی فقط از سرقت های مسلحانه می نوشتند. روش سرقت هم یک جور بود. دوست های نقابدار وارد می شدن، همه را پای دیوار به خط می کردن، بعد چیزی برای کسی نمی ماند. شهر بد جوری به وحشت افتاده بود. قبل از اجرا معمولا می رفتیم توی کافه کنار سالن، نوشیدنی می خوردیم و حرف می زدیم. شبی مردی گنده آمد به طرف من. دو نفر شبیه نوچه هم دنبالش بودند. گفت: تو همون هنرپیشه انگلیسی هستی؟ تأیید کردم. گل از گلش شکفت. به نوچه هایش گفت: گفتم میشناسمش. نگفتم. نشستن سر میز و با هم چیزی نوشیدیم. انگلیسی بود ولی یک ذره هم لهجه نداشت. 50-60 ساله بود. شاد و خنده رو. چشمهایش برق خاصی داشت. اسمش فت بود. نوچه هایش رفتن سر میز کناری. فت خودمانی تر شد و شروع کرد به حرف زدن. 3 سال پیش رفتم اروپا. اروپا دیگه مثل قبل نیست. اینجا جای زندگیه. 30 سال مثل احمقا زندگی کردم. عمرمو گذاشتم روی معدنهای مس. بعد دیدم عمرمو حروم کردم. اومدم اینجا و حالا دار و دسته ای دارم که برام کار میکنن. یک دسته اسکناس در آورد و گرفت جلوی چشمام. خندید. به شوخی گفتم: مواظب باش، ممکنه لختت کنن. چشمکی زد و زل زد توی چشمام. کسی با من کاری نداره. لحنش شیطانی و ترسناک بود. یک دفعه احساس وحشت کردم. فت همچنان نگاهم میکرد و میخندید. فکر میکنم رنگم پریده بود. گفت: ترسیدی؟ آره. اون دو نفر رو میبینی؟ مغز ندارن، ولی تا دلت بخواد جیگر دارن. من دار و دسته خوبی دارم. وحشت کرده بودم. به دور برامان اشاره کردم و گفتم آرام حرف بزند. اما برایش مهم نبود. دوباره گفت: بیخیال رفیق، امشب از اینجا جم میشیم. من و تو بچه مهیم، مه قلیز. میگم شغل تو هم خیلی پردردسره ها. آرام آرام صمیمی تر شد. ترس برم داشته بود. احساس میکردم میخواهد مرا داخل دار و دستش کند. آخرش آدرسم را پرسید. میخواست نامه بفرستد و تجدید خاطره کند. خوشبختانه اولین و آخرین دیدار من بود. We'll be right back. به طرف انگلستان حرکت کردیم. از ترک آمریکا غمگین نبودم. میدانستم دوباره برمیگردم. حالا کی و چطور مهم نبود. ولی ته دلم خوشحال بودم. هوای آپارتمان لندن را کرده بودم. آپارتمان برایم مثل معبدی آرامش بخش بود. سیدنی در آخرین نامش نوشته بود: پدر بزرگ توی آپارتمان لندن زندگی می کند. از قطار پیاده شدم و منتظر سیدنی ماندم. بالاخره آمد. ولی وقتی گفت آپارتمان را پس داده اند، وا رفتم. پدر بزرگ زن گرفته بود و خانه داشت. دلبستگی زیادی به آپارتمانمان داشتم. خانه ای توی دنیا برایم به اندازه آن دلچسب نبود. سیدنی هم ازدواج کرده بود و با زنش اتاقی گرفته بودند. حالا من بی خانه مانده بودم. ناچار اتاق کوچکی اجاره کردم. اتاقم به قدری دلگیر و یأس‌آور بود که عزمم را جزم کرد زودتر برگردم آمریکا. شب اول متوجه شدم لندن دیگر شهر آشنای قدیم نیست. انگار نه انگار فرزندش برگشته بود. سیدنی هم مثل گذشته نبود. سرش حسابی شلوغ بود. شب و روز کار میکرد تا چرخ زندگیش بچرخد. برای همین کمتر هم دیگر را می دیدیم. یک شنبه ها می رفتیم به مادرمان سر می زدیم. حال مادرم نوسان داشت. گاهی خوب و گاهی بد. یکی از یک شنبه ها را هیچ وقت فراموش نمی کنم. حالش بد بود. توی مرحله ای بود که با صدای بلند سرود می خواند. ناچار توی سلول انفرادی نگهش می داشتن. پرستار گفت حالش اصلا خوش نیست. من دل دیدنش را نداشتم. سیدنی رفت و ملاقاتش کرد. وقتی برگشت خیلی به هم ریخته بود. گفت صورت مادر کبود کبود بوده. درمان با آب سرد را امتحان می کرده اند. وضعیت مادر تکانمان داد. باید فکری می کردیم. به نظر من آسایشگاه خصوصی چاره بهتری بود. مثل گذشته فقیر نبودیم. وضع مالی من بهتر شده بود. از پس مخارج آسایشگاه برمی آمدیم. او را بردیم به آسایشگاهی درجه یک. رفته رفته احساس بیریشگی می کردم. روز به روز خودم را غریب تر می دیدم. شاید اگر آپارتمان من را از دست نداده بودم وضع فرق می کرد. با تمام اوصاف سعی کردم تابستان خوبی را بگذرانم. توی لندن و هومه با گروهمان اجراهای زیادی داشتیم. استقبال از کارمان عالی بود. انگلستان را از ته دل دوست داشتم ولی قلبم برای آمریکا میتپید. میدانستم آدم اینجا به ابتذال و درجا زدن میرسد. چیزی که سر نسل‌های هنری پیش از من آمده بود. برای همین وقتی گفتن اجراهای تازه‌ای توی آمریکا داریم از ذوق لرزیدم. برای آخرین بار رفتم مادرم را دیدم. خوشبختانه خوب خوب بود. خیالم راحت‌تر شد. شب قبل از حرکت شام را با سیدنی خوردم. بعدش راه افتادم سمت وست‌اند. نصف شب بود. نگاهی به کافه‌ها و خیابان‌ها کردم. انگار آخرین نگاهم بود. با خودم گفتم آخرین باره که لندن رو میبینم.